و نمیذاره که اکسیژن خون فرد دائم و دائم و دائم طی شب پایین بیفته و همین عوارض رو اون عوارضی در موردش صحبت کردیم و از روی بدن بر میداره و میتونه باعث درمان کامل وقفه‌های تنفسی هینه‌خواب بشه.
ممنون و سپاس از توضیحات شما خانم دکتر. یکی از سوالات در مورد کسانی است که زیاد خواب‌آلود هستند، یعنی در طول شب، در طول روز یکسر اینا در بسیار از ساعات خواب دارن، کسل و مانده و خواب‌آلودن. یک آدمایی که به شدت احساس نیاز به خوابیدن و خورفتن دارن، این افراد مشکلشان چیست و اینا چی مشکلی دارن؟ دیگه ای که بعضی افراد خانم دکتر خورخور شبانه دارن، بعضی ها در خواب خود خوابهای ترسناک یا کابوس شبانه دارن و مرتب میترسن، اینا مشکلشان چیست؟
اگر اضافه وزن داره، چاق هست، اگر دور گردن زیادی داره یا اگر تو شب خور و پف میکنه، حتما باید ارزیابی بشه. مخصوصا تو بچه‌ها وقفه‌های تنفسی هینه خواب میتونه باعث اختلال رشدشون و اختلالاتی تو سیستم مغزشون بشه که اصلا خوشایند نیست و به طور خاص باید به بچه‌ها و به نوجوانان در مورد اختلال تنفسی توجه کنیم. اگر هم اینها رو ندارد باید ارزیابی بشه. علت پرخوابیش چیه؟
بله،
یا خورخور شبانه و کابوسای وحشتناک توی خواب هست رو با هم دارن. این خورخور شبانه میتونه پتر، گفتم میتونه اون شکل طبیعی خواب و اون فرم طبیعی خواب رو به هم بریزه و یه سری اتفاقای عجیب غریب توی خواب برای فرد به وجود بیاره. میتونه رویاشو به هم بریزه، خواباشو به هم بریزه. حتما خورخور شبانه مخصوصا تو گفتم تو همه افراد به خصوص توی سنهای پایین و سنهای بالا حتما باید مورد ارزیابی قرار بگیره و تشخیص داده بشه آیا با وقفه تنفسی هست یا نه، و اگر بود حتما درمان بشه.
خانم دکتر، بعضی افراد در هر سنی مخصوصا آدمهای کلانسال و پیر شبها خواب خوبی ندارن، مرتب و مدام بیدار میشن و در طول روزم خسته و مانده و کسالت دارن، اینا چی کار باید بکنن؟
نیاز به یه ارزیابی کامل دارن، شرح حال کامل، معاینه فیزیکی کامل و اگر نیاز بود تست خواب. خیلی از بعضی از افراد که با علائم بیخوابی مراجعه میکنن همون وقفه تنفسی هینه خواب که خیلی هم مهم هست رو دارن. ما باید اونو کنار بذاریم، باید علائم بیخوابیشون رو به طور کامل بپرسیم، بیماری های همراهشون رو به طور کامل اطلاع داشته باشیم.
بله،
اون شاخص توده بدنیش، همه اینا رو باید بدونیم، کنار هم بذاریم. و پیشنهاد من به طور مشخص اینه که این مراجعه به پزشک داشته باشن، تمام ارزیابی براشون انجام بشه و درمان مناسب براشون شروع بشه.
و به عنوان آخرین سوال خانم دکتری، که بعضیا معتقد هستن که دواها و داروهای خواب نباید مصرف شوند چون اعتیاد آورن، یعنی وابستگی میارن و بعد از مدتی نمیتونیم اونا را الا بکنیم و ترک بکنیم و همیشه باید مصرف شود. آیا این باور و برداشت راجع به دواهای خواب آور درست است یا نی؟ و با توجه به ضرورت مصرف این داروها در بسیاری از آدمها، شکل درست مصرف اینمی دواها چه رقم است؟
داروهای خواب‌آور اگر به طور سرخود استفاده بشه، من خیلی از مریض‌ها رو می‌بینم که با مراجعه به داروخونه میرن و داروهای خواب‌آور رو می‌گیرن، اگر به طور سرخود و طولانی مدت استفاده بشه، بله میتونه دارویی باشه که وابستگی بیاره و فرد نتونه بدون اون بخوابه. ولی اگر زیر نظر پزشک با ارزیابی و کوتاه مدت در ابتدای درمان بیخوابی ما از این داروهای خواب‌آور استفاده می‌کنیم که درمانمون شروع بشه و به اون قسمت اپتیموم یا اون قسمت بهینش برسه درمانمون، و بعد اون دارو رو میذاریم کنار داروی خواب‌آور رو.
بله،
اگر به جا و به درستی استفاده بشه اصلا وابستگی نمیاره و ما به راحتی میتونیم اونا رو قطع بکنیم. ولی مصرف خودسرانش بله می درد سرای زیادی رو برای ما و مریضامون داره.
تشکر و سپاس از خانم دکتر سلمانی. از شما عزیزان شنونده هم سپاس به خاطر همراهیتان. آدرس های ما برای تماس گرفتن شما 0794-71-7144 در افغانستان و 3800-226 در ایران شماره تلفن های ما جهت ارسال پیامک ها و پیام های شماست. parstoday.ir/dari آدرس سایت ماست که شما با مراجعه به سایت رادیو دری در بخش و قسمت برنامه ها برنامه زربان انتخاب میکنین و میتونین هر وقت فرصت داشتین تمامی برنامه های صحی و بهداشتی زربان گوش بتین و استفاده بکنین. اما شنوندگان عزیز، تا دقایق کوتاهی همچنان باز هم در خدمت شما در ادامه برنامه زربان هستیم. امیدوار هستیم شما هم ما را همراهی بکنین.
از دارو چه می‌دانید؟ برای هر کاری اسبابی لازمه و اسباب درمان داروه.
به نام خدا، دکتر نوشین محمد حسینی هستم، رئیس گروه تعرفه و استاندارد خدمات دارویی و کالاهای سلامت. همطور که میدونید خیلی از داروها در کشور ما و در تمام دنیا اجازه فروش بدون نسخه داره و میتوان اونها رو بدون نسخه از داروخانه تهیه کرد. یکی از این داروها داروی استامینوفن هست. این که یک دارو اجازه فروش بدون نسخه داشته باشه اصلاً به این معنا نیست که مصرف اون کاملاً بدون خطره و هر کسی با هر سن و سالی میتونه از اون دارو استفاده بکنه یا با هر موقعیتی. بنابراین هنگام دریافت داروهای بدون نسخه مثل استامینوفن حتماً با داروساز مشورت کنه. مثلا داروی استامینوفن در اطفال باید با توجه به وزنشون، سنشون و نوع بیماریشون محاسبه بشه و بعد ازش استفاده بشه. پس بنابراین اگر پزشک براتون توصیه کرده حتما مطابق دستور پزشک استفاده کنید و اگر پزشک استفاده نکرده حداقل برای بچه‌ها حتما با داروساز مشورت بکنید تا بر اساس وزن و موقعیت بچه براش استامینوفن تجویز بشه. برای بزرگسالان هم به طور معمول استامینوفن که با دوزهای 325 میلی گرم و 500 میلی گرم در داروخانه ها به فروش میره، حد اکثر مصرف مجازش روزانه 4 گرم هست و بیش از این میتونه آسیب های شدید کبدی ایجاد بکنه و نبایستی که بیش از حد مجاز استامینوفن استفاده بشه. این حد مجاز 4 گرم در روز به این معنی نیست که در تمام زندگی میشود 4 گرم استفاده کرد. برای مصرف کوتاه مدت هست. همینطور یادمون باشه که در بسیاری از داروها استامینوفن وجود داره، اگرچه اسمشون استامینوفن نیست. بنابراین اگر از داروهای ترکیبی مثل قرصهای سرماخوردگی داریم استفاده میکنیم، حواسمون باشه که از مصرف مجاز میزان بیشتری از استامینوفن رو دریافت نکنیم. خوشبختانه استامینوفن با غذا تداخل نداره و میتونیم اون رو قبل یا بعد از غذا ازش استفاده بکنیم. فرمهای مایع استامینوفن وجود داره که بیشتر برای بچه‌ها تهیه شده به صورت قطره و شربت که اونها رو حتما میبایستی که اگر که طبق تجویز پزشک استفاده میکنیم دقیقاً به اندازه‌ای که پزشک توصیه کرده استفاده کنیم و اگر میخوایم خودمون به بچه بدیم حتما میزان مصرفش رو با داروساز هماهنگ بکنیم و حتما از پیمانه یا قطره چکان مخصوص اندازه‌گیری استفاده کنیم، چون کبد بچه‌ها حساس‌تره و ممکن هستش که زودتر از ما دچار مشکل بشن. استامینوفن از اون داروهایی نیست که در صورتی که فراموش کردید مشکل خاصی پیش بیاد. اگر یک نوبتش رو فراموش کردید از اون نوبت صرف نظر کنید و نوبت بعدی رو طبق برنامه ازش استفاده بکنید. به هیچ وجه مقدار دارو رو در نوبت بعدی دو برابر نکنید. استامینوفن بیشتر اثر بیشتری نخواهد داشت، اما عارضه بیشتری خواهد داشت.
خب از شما شنوندگان عزیزم بابت همراهیتان سپاسگزاری و شما را هم به خدای متعال می‌سپاریم.
ساعت 3 به وقت افغانستان. اینجا مشهد است. صدای جمهوری اسلامی ایران، رادیو دری.
بسم الله الرحمن الرحیم. صلوات بر محمد و آل محمد. عزیزان شنونده سلام بر شما، وقتتان بخیر. اینجا مشهد مقدس، استدیوی خبر رادیو دری و بنده شجاعی هستم. در حالی که اخراج گسترده پناهجویان افغانستانی از پاکستان ادامه دارد، بیش از 2600 شهروند افغانستانی به امید وعده های جرمنی همچنان در پاکستان ماندند و با سرنوشت نامعلومی روبرو هستند. وزارت خارجه جرمنی اعلام کرده که این کشور تعهد مشخصی در قبال افغانستانی ها دارد. با وجود تغییرات در دولت و تصمیمات جدید برای توقف برنامه های پذیرش داوطلبانه مهاجران، مقام های جرمنیایی تاکید کردند که این تعهدات همچنان پابرجاست. وزارت خارجه این کشور نیز تصریح کرده که تعهدات قانونی و بشر دوستانه‌ای در این زمینه وجود دارد و چشم‌پوشی از آنها امکان پذیر نیست. این تعهدات با گفته مسئولان بخشی از وظایف اخلاقی و انسانی دولت جرمنی محسوب می شوند. جرمنی طی 2 سال گذشته تعهد کرده است که افغانستانی های در معرض خطر، به ویژه افرادی که برای این کشور کار کردن، را به خاک خود منتقل کند. در دیدار وزیر فواید عامه حکومت طالبان با سفیر روسیه در کابل پیرامون ترمیم تونل سالنگ، ساخت تونل جدید و خریداری ماشین‌آلات و قطعات خط‌آهن از روسیه تبادل نظر صورت گرفت. جزئیات را در گزارش ذبیح الله قریشی بشنوید.
وزارت فواید عامه از دیدار و ملاقات ملا محمد عیسی ثانی، وزیر فواید عامه، با دیمیتری ژیرینوف، سفیر روسیه در کابل، پیرامون یک دست از مسائل از جمله پروژه های قبلی که از سوی آن کشور در افغانستان ساخته شده خبر داده است. محمد اشرف اقشناس، سخنگوی وزارت فواید عامه، بر رادیو دری گفت دو طرف در این دیدار پیرامون ترمیم تونل سالنگ، ساخت تونل جدید و خریداری وسایل، ماشین‌آلات و قطعات خط آهن از روسیه بحث همه جانبه انجام دادند. اقشناس:
در این دیدار محترم الحاج ملا محمد عیسی ثانی، سرپرست وزارت فواید عامه، ضمن خوش آمدید با آقای دیمیتری ژیرینوف گفت که افغانستان و روسیه روابط تجاری و اقتصادی دوامدار با یک دیگر دارند و از همکاری های کشور روسیه ابراز قدردانی نمود. در این دیدار دو طرف در مورد ترمیم تونل سالنگ، ساخت تونل جدید و خریداری مواد سرکسازی و خطا از قبیل تجهیزات، ماشینری، مواد ساختمانی، قیر، قطعات خطان و سایر موارد که از کشور روسیه خریداری خواهد شد بحث و گفتگوی همه جانبه نمودن.
با گفته سخنگوی وزارت فواید عامه، سفیر روسیه در این دیدار اطمینان داده که کشورش به همکاری در این زمینه ها با افغانستان آماده است. همچنان قرار است هیئت بلندپایه وزارت فواید عامه به روسیه سفر داشته و پیرامون یک دست از موضوعات مورد علاقه دو کشور تفاهم و توافق نمایند. اقشناس:
محترم دیمیتری ژیرینوف، سفیر کشور روسیه، در این بخش وعده همکاری دادن، گفت که کشورش آماده است که با افغانستان همکاری بکنه. در پایان این نشست دو طرف بر تقویت روابط اقتصادی و تجاری تاکید کردند و قرار شد که یک هیئت بلند رتبه از وزارت فواید عامه به روسیه نیز سفر نماید.
روسیه که پس از اضمحلال ارتش سرخ و تجزیه اتحاد جماهیر اشتراکی شوروی وقت جانشین آن کشور محسوب می شود، پروژه های زیاد را در افغانستان اعمار نموده که مردم افغانستان صرف نظر از دوران تجاوز از کار روسها در پروژه های عمرانی، بند و برق، سرکسازی و خانه‌سازی رضایت دارند. خبرنگار رادیو دری، کابل، افغانستان.
حمدالله فطرت، معاون سخنگوی حکومت طالبان، اظهارات شهباز شریف صدر اعظم پاکستان مبنی بر این که تروریست ها از خاک افغانستان علیه پاکستان استفاده می کنند را رد کرده گفت افغانستان مسئول مشکلات امنیتی پاکستان نیست. زهرا سلطانی از کابل گزارش می‌دهد.
حمدالله فطرت معاون سخنگوی حکومت طالبان در واکنش به اظهارات اخیر شهباز شریف نخست وزیر پاکستان گفته است ادعای فعالیت گروه‌های هرس‌افغان از افغانستان علیه پاکستان نادرست است. آقای فطرت افزوده پاکستان بار بیکفایتی خود را به افغانستان مرتبط نسازد و گفته وی افغانستان مسئول مشکلات امنیتی پاکستان نیست و این مسئله از موضوعات داخلی اسلام آباد به شمار می رود.
موش پخوا هم دغه سیدا ورت کړی دی او سبیا هم ردو افغانستان د پاکستان پر ضد هیڅ اقدام او فعالیت ته اجازه نه ورکوي. د پاکستان د نن امنیتی پیښه په افغانستان پر هیڅ تړاو نه لري. دا د پاکستان کورنی مشکلات دی، دوی باید خپل کورنی مسائل په کور دننه حل کړي او د خپل ناکامیو او نورو غلطو سیاستونو پرده پر افغانستان نه ورچوي. مش په دې ارتباط ټول ادعای ناسمی بوله او ردوي.
این در حالی است که شهباز شریف نخست وزیر پاکستان در سفری به لندن در صحبت با خبرنگاران بار دیگر از حضور گروه‌های هرس‌افغان مشمول تحریک طالبان پاکستانی در خاک افغانستان ابراز نگرانی کرده و از حکومت طالبان خواسته هرچه زودتر بر ضد این گروه‌ها اقدام جدی کند. آقای شریف افزوده که پاکستان بارها به حکومت طالبان گفته است که بر اساس توافقنامه دوحه نباید اجازه دهند که خاک افغانستان برای حملات تروریستی استفاده شود. او تاکید کرده که گروه‌هایی مانند تحریک طالبان پاکستانی از افغانستان عملیات انجام می‌دهند و باعث کشته شدن بسیار از غیر نظامیان پاکستانی شدند. در همین حال شماری از آگاهان مسائل سیاسی از جمله عزیز معارج می‌گویند پاکستان با مطرح کردن همچون ادعاها و دنبال بهانه‌جویی برای بی‌ثبات جلوه دادن افغانستان در نزد جامعه جهانی است.
مردم منطقه و جهان هم می‌داند که توریستا و تی تی پی ساخته ایسای پاکستان است و پاکستان به خاطر مقاصد خاص خود را می‌سازد و ای که با افغانستان ملامت میکنه اتهام می‌ورده که گویا توریستا ده ایجاست و تی تی پی ده ایجاست و می با پاکستان، یکی ایره نشان می‌ده که آمی توریستا افغانستان است نه پاکستان، دومی خود متضرر نشان می‌ده که بی‌ثباتی و مسائل هم باعثش افغانستان است و دو چلسیومی که برنامه غرب اگر در محب توریسم و این مسائل باشه دی هم میخواه خود سعیم بسازه و دی کمیشن بگیره.
موضوع تی تی پی در کمتر از 4 سال گذشته از مباحث جنجالی میان کابل و اسلام آباد بوده که رابطه دو کشور را بارها به تیرگی کشانده و حتی بعد درگیری نظامی میان دو طرف در امتداد خط فرضی دیورن نیز انجامیده است. زهرا سلطانی، رادیو دری کابل.
آمر اطلاعات ریاست اطلاعات و فرهنگ ولایت ننگرهار با حضور در مرز تورخم گفت از پایان ضرب الاجل تعیین شده از جانب حکومت پاکستان برای اخراج اجباری و گروهی خانواده های مهاجران افغانستانی تا کنون نزدیک به 8000 خانواده به گونه اجباری از پاکستان اخراج و از طریق گذرگاه تورخم به افغانستان بازگشتند. محمد آصف شینواری از شرق افغانستان گزارش می‌دهد.
مسئولان در ولایت ننگرهار میگوید از آغاز پروسه اخراج خانواده های مهاجرین از پاکستان تا وکنون نزدیک به 8000 خانواده از طریق گذرگاه تورخم به کشور برگشتند. به گفته مسئولان در کنار این خانواده ها در این مدت همچنان حدود نزدیک به 7000 تن به گونه انفرادی از آن کشور اخراج شده است. مولوی صدیق الله قریشی امیر اطلاعات ریاست اطلاعات و فرهنگ ولایت ننگرهار و مسئول کمیته رسانه ها و آگاهی اما در محل اقامت موقت خانواده های برگشته در شهرک تورخم میگوید از پایان ضرب الاجل تعیین شده از جانب حکومت پاکستان برای اخراج اجباری و گروهی خانواده های مهاجران افغان که مصادف با 4 روز عید سعید فطر بود تا اکنون نزدیک به 8000 خانواده های مهاجران افغان که تعداد اعضای آن بالاتر از 30000 تن می شود به گونه اجباری از پاکستان اخراج و از طریق گذرگاه تورخم به کشور برگشته است. و گفته موصوف در کنار این خانواده ها حدود نزدیک به 7000 تن از افغان ها به گونه انفرادی از آن کشور اخراج و از طریق گذرگاه تورخم دیپورت شده است.
پوری وازی د تورخم لاری د امزر و قرونی په شاوخوا کې قرونی راستنی سوی دي.
قریشی افزود خانواده های برگشته بعد از طی مراحل در محل اقامت موقت در تورخم و به دست آوردن کمک های لازم به گونه رایگان به مناطق اصلیشان انتقال داده می شود. مسئول اطلاعات ریاست اطلاعات و فرهنگ ولایت ننگرهار با توجه به افزایش تعداد خانواده های اخراج شده از پاکستان که به گفته موصوف روزانه به گونه اوسط از 700 الی 1000 خانواده تنها از طریق گذرگاه تورخم به کشور برمیگردد و همچنان با در نظر داشت محدودیت امکانات حکومتی از ادارات بین‌المللی کمک کننده و افغانهای ثروتمند خواست به خانواده های برگشته در بخش های مختلف کمک نماید.
اوسط دول په وسنی ورځ کې ویل شو چې تقریبا موسوونه تر 900,000 پر کورنۍ تقریبا چې 15,000 شپږ غړي کېږي د تورخم لار رستنی.
پاکستان گفته است در دور دوم اخراج اجباری و گروهی مهاجران افغان حدود 1,000,000 تن را از آن کشور اخراج و به افغانستان برگردانده خواهد شد. محمد آصف شنواری، رادیو دری، جلال آباد.
سخنگوی وزارت خارجه ایران از میزبانی مسقط برای برگزاری دور دوم مذاکرات غیر مستقیم ایران و آمریکا خبر داد. اسماعیل بقایی سخنگوی وزارت خارجه ایران با رد گمانه‌زنی‌های مطرح شده درباره محل برگزاری دور دوم گفتگوهای غیر مستقیم ایران و ایالات متحده گفت پس از رایزنی‌های انجام شده مقرر شد کماکان مسقط میزبان دور دوم این مذاکرات باشد که روز شنبه 30 حمل برگزار خواهد شد. سید عباس عراقچی وزیر امور خارجه ایران روز 23 حمل به منظور گفتگوی غیر مستقیم با استیو ویتکاف فرستاده ویژه آمریکا در امور شرق میانه در موضوع هسته‌ای و رفع تحریم‌های ظالمانه و غیر قانونی به همراه اسماعیل بقایی سخنگوی وزارت امور خارجه، مجید تخت‌روانچی معاون سیاسی، کاظم غریب‌آبادی معاون بین‌الملل و حقوقی و مذاکره کنندگان ارشد حوزه رفع تحریم‌ها هسته‌ای و کارشناسان زیربط وارد مسقط پایتخت عمان شد. در جریان دور نخست این مذاکرات وزارت خارجه عمان مسئولیت تبادل شفاهی و کتبی پیام‌ها را میان هیات‌های ایرانی و آمریکایی بر عهده داشت. مقامات محلی ایالت بلوچستان پاکستان اعلام کردند که در پی انفجار بمب کنار جاده‌ای در منطقه مستونگ این ایالت 3 نیروی پلیس جان باخته و 19 نفر دیگر زخمی شدند. این انفجار امروز سه شنبه یک کامیون حامل نیروهای پلیس را هدف قرار داده است. بر بنیاد اطلاعات منابع حال 2 نفر از زخمیان این رویداد وخیم گزارش شده و احتمال افزایش تلفات وجود دارد. تاکنون هیچ گروهی مسئولیت این انفجار را بر عهده نگرفته است. منطقه مستونگ از هفته‌های گذشته شاهد تحسن هواداران حزب ملی بلوچستان در اعتراض به توقیف برخی فعالان سیاسی است. وزارت بهداشت غزه از افزایش شمار شهدای نوار غزه به این باریکه به 51,000 نفر خبر داد و افزود که هنوز بیش از 10,000 نفر در زیر آوار هستند. وزارت بهداشت فلسطین در غزه از شهادت 17 فلسطینی طی 24 ساعت اخیر در تجاوزات مستمر رژیم صهیونیستی به نوار غزه و زخمی شدن 69 نفر دیگر خبر داد. این وزارت افزود از ابتدای 18 مارچ که رژیم صهیونیستی جنگ و تجاوزات خود را از سر گرفت 1630 فلسطینی به شهادت رسیدند و 4302 نفر هم زخمی شدند. بر اساس این گزارش آمار کل شهدای غزه از زمان آغاز جنگ رژیم صهیونیستی در اکتبر 2023 به 1000 نفر و مجروحان به 116343 نفر رسیده است. در این بیانیه آمده است که هنوز بیش از 10,000 نفر نیز در نوار غزه مفقود و زیر آوار هستند. از طرف دیگر فیلیپ لازارینی کمیسر کل آژانس امداد و کار سازمان ملل متحد برای آوارگان فلسطینی آنروا هم شب گذشته در سخنانی به این منظور اعلام کرد وضعیت نوار غزه مانند جهنم است و بعد از آغاز تجاوزات اسرائیل به این باریکه شرایط بسیار وخیم‌تر شده است. بخش بعدی خبرها را در ساعت 5 به وقت کابل تقدیم شما خواهم کرد. روزتان بخیر.
تشکر میکنیم که تا به این لحظه با ما همراه و همدل بودید. عصر زیبایتان بخیر باشه انشالله. از شما دعوت میکنم که تا پایان برنامه های نیمروزی با ما همراه باشید.
شما بهتر میدانید. گاهی اوقات
احساس باختن در یک رقابت از سقوط کردن از یک ساختمان چند منزله ترسناک‌تره. باختن احساس بد است. وقتی ما آدم ها میبازیم احساس میکنیم داریم تحقیر میشیم. احساس میکنیم دست کم گرفته شدیم. احساس میکنیم همه دارن پشت سر ما گپ میزنن. و آخر آخرش احساس حسادت نسبت به برنده به ما دست میتن. دل ما میخواهیه ضعفای رقیب برنده را رو کنیم تا او هم دست کم گرفته شوه. اما فراموش میکنیم که یک زمین خوردنای زمینه پیروزی است و یک زمین خوردنای ما را قوی تر میسازه. پس یاد ما باشه که شکست همیشه شروعی برای پیروزی است. البته من خود چیزا را نمیدانم، شما که کلانتر هستین بهتر میفهمین.
شما شنوندگان عزیز می توانید برنامه های رادیو دری را از طریق این فرکانس ها شنونده باشید. برنامه های صبحگاهی و نیمروزی موج کوتاه ردیف 25 متر برابر با 11780 کیلوهرتز. همچنین برنامه های صبحگاهی و نیمروزی رادیو دری از امواج متوسط 720 و 1098 کیلوهرتز قابل شنیدن می باشد. و اما موج اف ام همراهان شنونده در ولایات کابل، کاپیسا، پروان، لوگر و میدان وردک می توانند صدای رادیو دری را روی ردیف 89.8 مگاهرتز از ساعت 7 صبح تا 1 بعد از ظهر دریافت کنند. همچنین مخاطبین گرامی در مرز دوقارون و اسلام قلعه صدای ما را روی موج اف ام ردیف 99.5 مگاهرتز، ولایت بلخ ردیف 91 مگاهرتز، تخار 89.3 مگاهرتز، قندوز 90.1 مگاهرتز، بدخشان 90.6 مگاهرتز و شهر هرات و ولسوالی های اطراف 93.2 مگاهرتز از ساعت 7 صبح تا 8 شام می توانند به خوبی دریافت کنند.
نشاط،
شور،
تحرک،
پویایی،
امید، همه و همه
در
ایران صدا.
صدای تو، صدای تو، صدای تو،
صدای همدلی را
در ایران صدا بشنوید.
مرا به بزم غزل های عاشقانه ببر، به یاد کابل زیبای نازدانه ببر. فضای عشق من از تو ستاره باران است، مرا به قصه شبهای جاودانه ببر.
ایران صدا
در ایران صدا، پخش زنده نشرات رادیو دری.
حال دلتان خوب باشه انشالله عزیزان. در این لحظه داستانهای تمثیلی آماده پخش است که این برنامه را با مدت 15 دقیقه همکارانمان آماده کردن که تقدیم شما خوبان میکنیم.
قصه زندگی ما از یک سه‌شنبه خیس شروع شد.
بخشش باشه، ای از شماست؟
بله، تشکر. و بعد جا جهان پر از موسیقی شد. میخواستم بگویم دوستتان دارم.
شبا تا صبح گریه میکنم، اما اندوه من خلاص نمیشه.
تسلیت میگم.
خدایا صدای مرا میشنوی؟
شغل خودتان چی هست؟
من یک قصه نویس هستم.
زندگی یک قصه است. همه ما قصه نویس هستیم.
داستان‌های تمثیلی، کاری از گروه نمایش رادیو دری.
این داستان پشتوانه، قسمت اول، تنظیم برای رادیو سید محمد علوی.
چه شده است مرد؟ مضطربی؟
مضطرب نباشم؟
خب با من که نگفته ای که چه چیز تو را مضطرب ساختم. چه میدانم؟
امروز پیکی از طرف حاکم آمد خب. و گفت که فردا میخواهند حمام را قرخ کنند. جناب حاکم میخواهند به حمام بیایند.
خب بیاید، چه کار با کار تو دارند آخر؟
زن، باید سر و صورت حاکم را اصلاح کنم.
خدایا کار تو هر روز همین است. تو دلاک هستی، سرسر است دیگر، سر حاکم و غیر حاکم که فرقی نمی کند.
چه میگویی زن؟ چطور فرق نمی کند؟ اگر دستم بلرزد و زخمی در سر یک آدم عادی ایجاد شود، با پنبه قضیه ختم می شود. اما اگر قطره‌ای از خون حاکم بر زمین بریزد، بیگمان خودت بیوه خواهی شد.
خدا نکند مرد، زبان در کام بگیر. چرا نفوس بد میزنی؟
حال دانستی که چرا مضطربم؟
با من بگو که مگر این بار اولیست که حاکم به حمام میآید تا تو سر و صورتش را اصلاح کنی ها؟
خیر، بار اول نیست، اما هر بار که میآید من همین عذاب را میکشم، میمیرم و زنده میشوم.
خیال آسوده دار، اتفاقی نمیافتد. تو در کار خودت استادی، امیدت به خدا باشد.
خدایا با امید خودت.
حال دیر وقت است، بهتر است که کمی استراحت کنی.
میخواهم زن، اما نمیتوانم، خواب به چشمانم نمیآید.
سر بر بالین نه و سرشماری کن تا خوابت ببرد. همین.
سرشماری؟
آری، سرهایی را که تا کنون دلاکی کرده ای یا قرار است که دلاکی کنی بشمار. بسیار زود خوابت خواهد برد.
باشد، خدا کند که این سرشماری که خودت میگویی جواب بده.
جواب میدهد.
در گذشته های دور مثل حالا نبود که برای اصلاح سر و صورت دکانهای مخصوصی باشد. در گذشته اصلاح سر و صورت در حمام‌های عمومی صورت می‌گرفت و به افرادی که کارشان تراشیدن سر و اصلاح آن بود، دلاک می‌گفتند.
درود بر جناب حاکم.
میبینیم که آماده ای.
بله سرورم، در خدمتگزاری حاضرم.
مایل هستیم که در آن گوشه بنشینیم.
در آن گوشه؟ من غالبا در همینجا سرها را باشد. در هر جایی که سرورم مایل هستند همانجا جلوس بفرمایند. بسیار خوب، بفرمایید سرورم.
خب بله، این گوشه بهتر است. بسیار خوب، میتوانی کارت را شروع کنی.
با اجازه من اول باید موی مبارک را تر کنم.
خوب است. چند سال است که دلاکی میکنی؟
از وقتی که یادم میآید. پدر خدا بیامرزم چون من دلاک بود.
چگونه مرد؟
چه کسی سرانم؟
پدرت چگونه؟
آهان پدرم یک شب برای همیشه خوابید و برنخواست. خدایش رحمت کند. به دلاکی عشق میورد، به شدت دوست داشت. سرورم، میتوانم سخنی بگویم؟
میشنویم، بگو.
میشود که این بنده کمترین را به غلامی و نوکری خود قبول کنید و شاهزاده خانم دخترتان را به نکاح من درآورید؟
تو چه گفتی؟
دخترم گریه نکن، من نمیگذارم چون این اتفاقی برای تو بیفتد.
اینجا چه خبر است؟ آیا عشق شوق است؟
من اگر بمیرم هم با یک رعیت دلاک ازدواج نمی کنم.
سرورم، شما را چه شده است که میخواهید شاهزاده دخترمان را و یک رعیت دلاک بی سواد که زن و فرزند هم دارد بدهید؟
اما بانو، او دلاک بسیار چالاک است و تا کنون بیش از 1000 سر را تراشیده است بی آن که قطره خونی بر زمین بریزد. او را به منصب دلاک و سلطنه منصوب میکنی.
سرورم، به هر حال او یک رعیت است، همه میدانند که او کیست. مردم چه خواهند گفت سرورم؟ اگر شما با یک رعیت وصلت کنید میدونید چه میشود؟
پدر جان، شمشیرتان را از نیام بکشید و مرا بکشید، ولی از من نخواهید که با یک رعیت دلاک ازدواج کنم. من ازدواج نمی کنم.
سرورم،
سرورم
چه شده است؟
قربانتان گردم، کار اصلاح سر مبارک به اتمام رسیده است.
به اتمام رسیده است؟
بله سرورم، فقط میخواستم بدانم که پاسخ سرورم به درخواست عاجزانه من چیست. شاهزاده خانم رو به نگاه من در می آوری؟
مردک، این چه گستاخی است که میکنی؟
عاجزانه تقاضا دارم سرورم.
پیشنهاد مرد دلاک به قدری غیر منتظره بود که خود حاکم هم نمی توانست باور کند که یک رعیت بی سواد به خود اجازه بدهد که دختر حاکم را در حمام عمومی خواستگاری کند. حاکم این اتفاق را به حساب حال بد دلاک گذاشت و کنجکاو بود که آیا اگر بار دیگر به حمام بیاید دلاک باز هم تقاضای خود را تکرار خواهد کرد یا خیر.
اصلاً باورم نمی شود سرورم، من گمان می کنم سرورم مزاح می فرماید.
خیر، مزاح نمی کنیم. مردک دلاک بسیار هم جدی شاهزاده خانم یعنی دختر ما را از ما خواستگاری کرد. چه گستاخ ها.
واقعاً مرد گستاخ و جسوری است. اگر چون این اتفاق رخ داده باشد بیگمان به قیمت جان آن ابله تمام شده است سرورم. ای کاش این مردک دلاک بیچاره را از دم تیغ نمی گذراندید سرورم، لااقل قصد دیدارش را داشتیم.
از دم تیغ؟
آره سرورم، از دم تیغ. خب معلوم است که سرورم پاسخ اینچنین گستاخی را با تیغ آبدار داده است. به نظر من سیاه چال برای او کفایت می کرده است. البته ضمن این که گستاخی او خیلی فراتر از آن چیزیست که من گمان می کنم.
خیر بانو، گستاخی او را با تیغ آبدار ندادیم و او را از دم تیغ نگذراندیم. زنده است.
چی می شنوم سرورم؟ از شما بعید است، ولی کاری خوبی کردید. برای او مدت سیاه چال هم کفایت می کند تا عقل ناقصش سر جایش بیاید و در آینده این چنین گستاخی را انجام ندهد.
چی می گویید بانو؟ او را به سیاه چال هم نینداختیم.
چه؟ او را در سیاه چال هم نینداخته
ایم؟ آری.
پس با آن گستاخ ابله چه کرده اید سر برم؟
هیچ کاری با آن گستاخ نکردیم.
من که نمیتوانم هضم کنم. چه میشنوم؟ یعنی با او هیچ نکردید؟ سزای گستاخ چون او کمتر از مرگ نیست سرورم. او به شما جسارت کرده است و شاهزاده خانم، تنها دختر شاهزاده ما را از شما خواستگاری کرده است و شما در برابر چنین گستاخی از او گذشت کردید؟
چی بگوییم بانو؟ شاید او به ما گستاخی کرده باشد و شاید هم به شاهزاده خانم گستاخی کرده باشد، اما ما فکر میکنیم که او مال خولیایی دارد یا دیوانه است.
آها.
و الا حتی یک رعیتی به عقل میداند که چنین تقاضایی گستاخانه است و عقوبت سخت هم در پی دارد.
بایدم عقوبت سخت در پی داشته باشد. میدانید سرورم، اگر این خبر به گوش مردم برسد خیلی بد می شود. به نظر من فوراً دستور دهید تا آن مردک دلاک را کتبسته به حضورتان بیاورند. اگر نمی کشید لااقل او را به سبب این گستاخی بزرگش چند سال به سیاهچال یا زندان بیاندازید. مردم چه خواهند گفت سرورم؟
بانو، سؤالی ذهنم را مشغول کرده است.
چه سؤالی سرورم؟
به نظر تو چه شده است که آن دلاک چنان درخواستی از ما کرد؟ آیا بار دیگر هم ممکن است که چنین تقاضایی کند؟
چه بگویم سرورم، از دلاک چنین درخواست، نمیدانم چه بگویم سرورم.
او را باید بخوانیم که بیاید به قصر.
آره.
و بدانیم که منظورش از این گستاخی چی هست.
آره.
شنوندای عزیز، قسمت اول داستان پشتوانه تقدیم حضورتان شد. می توانید فردا شنونده ادامه داستان باشید.
عصر زیبایتان بخیر باشه انشاءالله. تکرار برنامه لاله های غریب آماده پخش است که به اتفاق میشنویم.
سلام خدای متعال و بندگان صالحش و ملائکش بر ارواح طیبه شهیدان.
ایمان که در دلت جوانه بزند،
ایمان که در دلت جوانه بزند،
جهان جبهه‌ای می شود با وسعت
حق. این را لاله های غریب می گویند.
لاله های غریب.
بسم الله الرحمن الرحیم. سخن از رشادت ها و دلاوری های سفیر عاشق از دیار سرپل است. شهید سید مهدی اکرمی فرزند محمد حسین متولد اواخر دهه 40 هجری خورشید. سید مهدی اکرمی در قریه مرغزار ولسوالی بلخا به ولایت سرپل در خانواده مذهبی متولد می شود و از آنجا که خانواده بسیار علاقمند دروس حوزوی هست، دروس ابتدایی حوزوی را در ولسوالی بلخا می گذراند. مرحوم محمد سرور رجایی در توضیحاتی از زندگی این شهید چنین می گه.
در سال 1347 در یک از قریه های زیبای منطقه بلخا دیده به جهان گشود، در یک خانواده مذهبی و روستایی. دوره خردسالی را در آغوش خانواده سپری نمود. وقتی به سن 7 سالگی رسید، بنا به توصیه پدر بزرگوارش راهی مکتب خانه های روستایی شد تا قرآن بیاموزد و سواد خواندن و نوشتن را یاد بگیرد.
سید مهدی از همان دوران نوجوانی خوشخلق، مهربان و با ادب بود. سید میرزا حسین اکرمی، پسر کاکای سید مهدی.
این شهید بزرگوار تقریبا سالهای 1348 متولد شده باشه، ساکن بلخاب بوده، بلخاب ولایت سرپول. آدم با اخلاق بود، به این معنا که مثلا بچه های روستایی و اهل قریه دوری هم جمع میشن بازی میکنن، گاهی موقع حرفای تقریبا بد به زبان میگن جاری میکنن، ولی ایشان هرگز و ابدا بلکه نصیحت میکرد که بچه‌ها با زبان بد با کسی حرف نزنین، خوش برخورد باشین، خوش اخلاق باشین.
سید مهدی اکرمی دوران کودکی خود را در همون ولسوالی بلخاب گذرانده و دروس ابتدایی حوزه را هم بنا به پیشنهاد خانواده در همانجا گذرند.
متاسفانه دوره انقلاب که شد، خب مکاتب کلهم اصلا تعطیل شد. در بلخاب اصلا هیچ مکتب دولتی وجود نداشت، یعنی قبلا اگه بوده تعطیل شده بود که فقط زمان جنگ بود دیگه، اصلا مکتب دولتی نرفته بود، فقط همونجا پیش آخوندها و اصلا معلم‌های محلی خوندن و نوشتن یاد گرفته بود در همون بلخاب. اینجا مثلا حوزه علمیه تقریبا در سطح ابتدایی بود، بله اونجا یک مدرسه بوده و الان او تخریب شده در منطقه قریه دهنه بلخا. پایه یک دو درس گفته می شود همون زمانات، همونجا درس های ابتدایی رو خونده بود.
به گفته اقوام و دوستان، سید مهدی از همان دوران نوجوانی علاقه به شخصیت امام خمینی رضوان الله تعالی علیه را در دل داشته و این علاقه را هم از پدر بزرگوار به ارث برده بود.
از همون زمان نوجوانی عشق به امام خمینی رحمت الله علیه را زیاد داشتند. ایشان از همون زمان نوجوانی رساله امام خمینی داشت و در همون بلخاب مقلد امام رحمت الله علیه بود. پدرشان هم تا زمانی که زنده بود انقلابی بود، عاشق به امام بود، مقلد امام بود، آدم خیلی مذهبی بود و آدم درس خوان بود و آدم خیلی خوش اخلاق و خوش برخورد بود و یک آدم خیلی استثنایی بود و اهل مطالعه و اهل تحقیق و اینها بود. کتاب می خرید، می خواند و از کنم با اینکه شهریه نداشت، پولی نداشت، گویا قرض میکرد، کتاب میخرید، کتاب های تاریخی، حدیثی. با این که زمان شاید پایه سه حوزه بیشتر نبود، در ابتدای کار بود، ولی خب آدم با اطلاع بود، اهل مطالعه بود، اهل تحقیق بود. بعد در همون شهرستانی که ما اونجا مشغول بودیم درس میخوندیم، در طول هفته شبهای جمعه پنجشنبه در بسیج همون شهرستان شرکت میکرد و دو شب را میرفتیم تا یک مسجدی بود و عرض کنم که اونجا نگهبانی میدادیم.
عشق به نظام و انقلاب اسلامی در او موج میزد و همواره خانواده را هم به حمایت از امام خمینی و نظام جمهوری اسلامی تشویق میکرد. سید عبدالحسین اکرمی برادر سید مهدی اکرمی و توضیحاتی در این خصوص.
خیلی نسبت به ما، چون ما سنمان کم بود، اخلاق خیلی خوب داشت. میگفتن که نماز رو سر وقت بخونین. نسبت به امام خمینی، نسبت به انقلاب اسلامی خوشبین باشین، از انقلاب اسلامی حمایت کنین، پشتیبان جمهوری اسلامی باشین که جمهوری اسلامی مرکز جهان شد.
سید مهدی بسیار صبور و بردبار بود و از لحاظ اخلاقی بسیار نابغه بوده. سید حدیثه جلالی، عروس کاکای شهید، از سید مهدی تعبیر به شهید زنده می کنه.
من که سالی که ازدواج کردم آمدم، او فکر کنم یک 5-6 ساله بوده دیگه. مثل بچه خود مواره اونجا افغانستان، شما در جریان دیگه، فامیلا کلن یک خانواده وری حساب می شوند دیگه. یعنی از لحاظ اخلاق اصلا نمیشه توضیح بده. قد بچه صبور رو بردبار بود که هیچ حساب نداره. الانم به خانواده شانم میگم تو خانواده شما او یک چیز دیگه بود، واقعا نابغه بود از لحاظ اخلاقی میگم. یعنی یک جوری بگم که او از اول مثل شهید زنده وری بود، خیلی صبور بود.
سید مهدی اکرمی پس از طی مراحل اولیه تحصیل، با توجه به اشغال افغانستان توسط رژیم کمونیستی شوروی و بسته شدن مدارس علمیه، در سال 1361 هجری خورشیدی به پیشنهاد پدر و علاقه شخصی خودش عازم ایران میشه تا به ادامه تحصیل بپردازه. در ایران به مدرسه علمیه آیت الله حکیم در شیروان میره و مراحل ترقی و کمال را در همونجا تایی میکنم.
پدر شهید اکرمی که از شخصیت‌های پرهیزگار و مؤمن زادگاهش بود، اشتیاق بسیاری بر این داشت که فرزندش سید مهدی اکرمی طلبه شود، به مدرسه علمیه برود. از آنجایی که در آن زمان در افغانستان اتحاد جماهیر شوروی حمله کرده بود، بخشی از شهرهای افغانستان را اشغال کرده بودند، بسیاری از حوزه های علمی هم تعطیل شده بود. بنا به توصیه پدرش سید مهدی اکرمی دل به غربت می سپارد و برای تحصیل علم راهی ایران می شود. این اتفاق در سال 1361 رخ می دهد، زمانی که سید مهدی اکرمی نوجوان بیش نبوده. و سید مهدی اکرمی وقت به ایران می رسد به شهر مشهد، و بعد با دوستیه که یا آشنایی یکی از طلبه های معظم افغانستانی در شهر مشهد، راهی شهرستان شیروان می شود و به مدرسه علمیه آیت الله حکیم شیروانی معرفی و در آنجا در کسوت طلبگی در می آید.
در حین تحصیل پدر بزرگوارش فوت می کند. سید مهدی تصمیم می گیرد که به افغانستان برگرده تا هم دیداری با خانواده داشته باشد و هم از اوضاع اجتماعی مردم کشورش اطلاع حاصل کند.
مدت 3 سال در شهرستان شیروان مشغول تحصیل و علم است که ناگاه خبر درگذشت پدر بزرگوارش برایش می رسد و سید مهدی اکرمی با دل شکسته راهی افغانستان می شود تا هم از خانوادهش دیداری داشته باشد و هم از وضعیت اجتماعی جامعه افغانستان آگاهی پیدا کند. وقتی به افغانستان می رود سال 1364 بوده، در اوج جنگ‌های عمومی که نیروهای اتحاد جماهیر شوروی بر ملت افغانستان، بر مردم افغانستان تحمیل کرده بودند. وضعیت را بررسی میکند و با تجربه بیشتر و با گلبار پربارتر دوباره برمیگردد به ایران.
سید مهدی زمانی که به ایران برمیگرده در شیروان به ادامه تحصیل دروس حوزوی میپردازه، اما در همین زمان رهبر و مقتدایش امام خمینی رحمت الله علیه فرمان جهاد صادر میکنه و سید مهدی هم تصمیم میگیره تا به ندای پیر جماران لبیک بگویه. دوره های آموزش نظامی را فرا میگیره و عازم جبهه نبرد حق علیه باطل میشه.
من همی دفعه دوم با ایشان آمدم، بسیار جوان عرض کردم که مؤمن و اهل نماز جماعت و واقعا خیلی آدم استثنائی بود، ممتاز بود. ایشان بیشتر اوقات مشغول درس و مباحثه بود، فقط پنج شبه و جمعه و کمی وقت داشتیم دیگه، هم تمام وقتش صرف درس و بحث و مباحثه میکرد و از بوضوع شما که کتاب های متفرقه مطالعه میکرد، کتاب های تاریخی مطالعه میکرد. از بوضوع شما که او زمان شوروی کله افغانستان تجاوز کرده بود به خاک افغانستان، میگفت که من اگر بتوانم باید برم در افغانستان علیه شوروی باید بجنگم و مجاهد و رزمنده بود دیگه. شان دیگه همون زمان خیلی فکر انقلابی داشت، بود حالا اینجا به فرمان امام ما میخواییم بریم جبهه و به فرمان حضرت امام خمینی جبهه رو باید پر کنیم. این شهید هم میگفت که ما به فرمان امام و به عشق امام ما باید بریم جبهه و پو جبهه رو پر کنیم. و بعد میگفت ما اگر عمری باقی باشه باید بریم جبهه افغانستان، شوروی رو از افغانستان بیرون کنیم.
روزی در سال 1365 پیچ رادیو رو باز میکند، گوشش به فرمان حضرت امام خمینی رحمت الله علیه آشنا میشود، فرمانی که حضرت امام صادر کرده بوده که هر کسی میتواند در جبهه جنگ در هر جایی که باشد شرکت بکند. با این فرمان و روحیه اطاعت از فرمان پذیری حضرت امام سید مهدی اکرمی راهی بسیج و سپاه شهرستان شیروان می شود، ثبت نام می کند و در آنجا بعد از آموزش یک دوره نظامی عازم جبهه های حق علیه باطل می شوند.
از دوران جهاد و حضور سید مهدی اکرمی در جبهه حق علیه باطل در مناطق غربی ایران اطلاعات دقیق و مشروحی متاسفانه در دست نداریم، اما حجت الاسلام سید میرزا حسین اکرمی دوست و پسر کاکای سید مهدی اکرمی به نقل از یکی از همرزمانش چنین نقل میکنم.
رفیقای عرض کنم این بزرگوار یکیشان زنده است که الان هم تو شیروانه، عاملش رستگاره. او بنده خدا میگفت که شهید خیلی آدمی ساکت و کم حرف و خیلی اهل ذکر بود، کم حرف میزد، کم صحبت میکرد در اون جیوها، بیشتر لبش به تبسم و خنده بود اما کم حرف بود. فقط همینقدر میگودم سعید خوبی بود، سعید خیلی آرامی بود، بچه خیلی با خدا بود و همین مد و سناش میکردن.
سید مهدی اکرمی سرانجام در تاریخ 5 ثور 1366 هجری خورشیدی در منطقه بانه و بر اثر اصابت ترکش های خمپاره به شهادت میرسه.
منطقه که شهید شده منطقه بانه یه. خط مقدم جبهه بوده و آرپیزن بوده. تقریبا 45 روز ایشان در جبهه بوده و بعد 45 روز خبر دادن که ایشان شهید شده. ایشان آرپیزن بوده. تقریبا وقت شهادت 18 سال بیشتر نداشته.
سید حدیثه جلالی عروس کاکای شهید در مورد نحوه شنیدن خبر شهادت سید مهدی اکرمی و تحویل جسد شهید توضیحاتی دارد.
آجاقا ما حوزه درس میخوندن،